الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم صاحب عروه می فرمایند در مسئله 106، اذا علم استقرار الحج علی ولم یعلم انه اتا به ام لا فالظاهر وجوب القضاء عن لأصالت بقائه فی ذمته و یحتمل عدم وجوبه عملا به ظاهر حال المسلم و انه لا یترک ما وجب علیه فورا. خب این مسئله رو که ایشون مطرح میکنن در باب حجه، که علم داریم که این میت حج استقرار پیدا کرده براش، واجب شده، وجوب مستقر شده براش. شک داریم که آیا بعد از استقرار حج علی ذمته اتیان کرده این حج رو، آورده یا نیاورده. فتوا میدن ایشون فظاهر با این عنوان وجوب القضاء عن. چرا؟ لأصالت بقائه فی ذمته. اصالت بقائه فی ذمته یعنی استصحاب، یعنی استصحاب اشتغال ذمه. در مقابل احتمال میدن که در اینجا ظاهر حال مسلم اصالت و صحه چی میشه؟ بالاخره مسلمان بوده، مسلمون حج بر ذمه‌اش بیاد مستقر بشه، به جا نیاره، خب این حتما به جا آورده، حمله بر صحت بکنیم انشالله به جا آورده. ایشون میفرمایند که این احتمال در اینجا هست، اشکالی هم نمی کنن. و یحتمل و یحتمل عدم وجوبه عملا به ظاهر حال المسلم و انهو، یعنی ان المسلم لا یترک ما وجب علیه فورا، اونم واجبی با این اهمیت و فوری به عهدش آمده حتما انجام داده. اینو به عنوان احتمال ذکر میکنن، هیچ تعرضی هم ندارن، اشکالی هم بهش نمیکنن، اما قبول نمیکنن. قبولشون همون اولی که از ظاهر میفرماین که ما به مقتضای استصحاب باید بگیم حج رو برای میت باید به جا بیاریم. بعد ایشان میفرماین و کزل کلام، اضافه میکنن به این بحث حج بحثی که در خمس و زکات، قضاء صلوات، صیام هست، که این زکات میدانیم بر عهدش بوده، خمس تعلق گرفته به اموالش، اما نمیدونیم ادا کرده یا ادا نکرده. کزل کلام یعنی اونجا هم استصحاب میکنیم اشتغال ذمه رو، میگیم الان باید از مالش ادا بشه. این فرمایش مرحوم صاحب عروه در این مسئله است. مسئله هم یه قدری طویل و زیله. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در مستمسک مسئله رو که طرح میکنن، میفرمایند در مسئله خامسه من ختام زکات، اونجا ما این حرفا رو زدیم و فی آخر مسئله من فصل الاستیجار فی قضاء الصلات، که تیکه هایشو بعدن ما میاییم و میگیم. و الحکم الذی ذکره مصنف فی محله للوجه الذی ذکره، تصدیق میکنن فرمایش صاحب عروه رو. اما ایشون توجهی نشون میدن به اون احتمالی که صاحب عروه مطرح میکنه که ظاهر حال مسلم باشه. میفرماین اما وچه احتمال آخر که ظهور حال مسلم باشه، فلا دلیل علا حجیته، این دلیل نداره، الا ان یکون شک بعد خروج الوقت. یعنی الان وقت نماز بوده، وقت نماز منقضی شده، شک میکنیم که این آقا نمازشو خونده یا نمازشو نخونده، اینجا اصالت و صحه اینجا جاریه، میگه مسلم در وقت نماز رو قضا نمیکنه بعد خروج الوقت. فقط قامت الادله علا وقوع الفعل فیه، ادله میگه در اینجا بگیم کار رو انجام داده، و اما فی غیر ذلک فلا دلیل علی. خب اینجا هم آیا در حج نمیشه این رو گفت که این حج البته واجب است فوری به نظر مبارک آقایون، البته ما نسبی گرفتیم، خب اینجا الان عمرش تموم شد و رفت، دو سه سالم مستطیع بوده، اینجا چه تفاوت میکنه با اون نمازی که در وقت باشه که اونجا بگیم آورده اینجا بگیم نیورده؟ ایشان می فرمایند، توضیح می فرمایند، از مرجع و ذالک الى ان اسلام المسلم یقتضی وقوع الفعل منه فیبنی علیه و لیس ذالک الا عملا بقاعدت المقتضی الذی اشتهر عدم ثبوتها و عدم جواز العمل علیها. یک نکته که اینجا دارن که این که خود این شخص مسلمان، مقتضی این است که وظایف مسلمانی خودش رو انجام بده. منتها ایشون میفرماین این مطلق در قالب قاعده مقتضی و مانع درسته و خود قاعده مقتضی و مانع رو ما درش اشکال داریم و دلیل بر اعتبارش نداریم. این یک مطلب. مطلب دوم میفرماین اما قاعدت و تجاوز. قاعده تجاوز هم خب همینه دیگه. قاعده تجاوز میگه شما اذا خرجت من شیء و دخلت فی شیء فشکک لیس بشیء. الان که من رکوع رو به جا میارم در فعل قبلی شک میکنم به جا آوردم یا به جا نیاوردم، میگن بنا بگذار بر این که به جا آوردی. قاعده تجاوز ایشون میفرمایند که از باب ظهور حال نیست، بلکه از قبیل ظهور فعله. نه اینکه حال مسلم این اقتضا رو داره، بلکه فعل این اقتضا رو داره. وقتی وارد عمل بعد شدی، این عملا یعنی اون عمل قبلی تمام شده. این ظهور فعله، نه ظهور حال. حال مسلم نیست، ظهور فعله. لأن الدخول في الفعل المترتب على المشكوك فعله يدل على وقوع ما قبله. این رو ایشون میفرمایند. بعد میفرمایند توضیحی دارن که حالا از ظاهر تارتا یکون قولا و الاخر یکون فعلا و ثالثتا یکون حالا. این توضیحات رو میبینید، حالا اینجا مهم نیست که ما اینا رو بگیم. بعد آخرش می‌فرمایند فإن الدلالة المستندة إلى مجرد وجود المقتضی لا دلیل علیها. اینجا دو تا مطلب رو لازم هست در بیان ایشون ما اینجا بگیم. حالا ما وارد بحث خودمون بعدن میشیم، حالا کلمات رو بگیم، اما در کلام ایشون دو تا مطلب هست که اینجا لازمه بهش اشاره بشه. یکی مسئله قاعده مقتضی و مانع. قاعده مقتضی و مانع یه قاعده است که مبتکر این قاعده مرحوم آقای عاشق هادی تهرانی است که معروف بوده مکفر. حالا این هم حق از ایشون ضایع شده، ما ایشون رو خب ندیدیم ما، اما شاگرد بزرگوار ایشون مرحوم آقای امیر سید علی بهبهانی رام هرمزی رو ما دیدیم. ایشون رو زیارت کردم من و مفصل خدمتشون رسیدم. مدت ها هم بروجرد ما می آمدن. ایشون یه اواخر اصفهان می رفتن، 6 ماه اهواز بودن، 6 ماه می آمدن اصفهان. سابقا به جای اصفهان بروجرد می آمدن و درس و بحث هم اونجا شروع می کردن. من خدمت ایشون زیاد رسیده بودم. ایشون از شاگردان مرحوم آقای عاشق هادی بود. عاشق هادی مرد بزرگی بوده، بسیار آدم ملایی بوده، منتها یه قدی تند و تیز بوده. اون زمان حالا میگن نسبت بزرگان مثلا رعایت نمی کرده. بساط با مرحوم آقای حاجی مولا حبیب الله رشتی مسئله پیدا میکنه و علیه حال یک جا میگن استکانشو آب بکشید، ایشون دیگه میشه مکفر. جرأت نمی کردن طلبه ها درسش برن و الا تکفیر، نه از باب این که ایشون کافر بوده یا خدا نکرده. ایشون از بزرگان فقه هاست و کتاب های ایشون رو هم مرحوم آقای امیر سید علی چاپ میکرد و منتشر میکرد و مبانی ایشون رو هم مرحوم امیر سید علی داشت. یکی از این مبانی قاعده مقتضی و مانع. قاعده مقتضی و مانع علارغم این که گویندش ایشون هست در کلمات جا افتاده، یعنی ما استصحاب هم بحثش رو وقتی میخواستیم مطرح کنیم، نه ما، نو آقایون، وقتی استصحاب رو میخوان تعریف بکنن برای استصحاب تعریفی میکنن، میگن اما فرق بین استصحاب و قاعده یقین و قاعده مقتضی و مانع چیه. در استصحاب ما یقینی داریم و بعد شک میکنیم در بقای اون یقین، در قاعده یقین یقینی داریم، در زمان بعد شک میکنیم در خود یقین که اون یقین رو اون زمان داشتم یا نداشتم. در قاعده مقتضی و مانع این هست که من یقین دارم به وجود المقتضی، یقین دارم به وجود المقتضی که اگر مانعی نیاد این مقتضی اثر خودش رو میکنه، اگر مانعی نیاد این مقتضی اثر خودش رو میکنه. مثلا در اینجا ملاقات صوب متنجس با آبی که کر نباشه این مقتضی برای چیه؟ مقتضی برای نجاسته. اگر مانعی بیاد حدوث کریت باشه جلوش رو میگیره و الا این مقتضی اثر خودش رو دائم داره. این میشه قاعده مقتضی و مانع. این حرفیست که مرحوم آشخادی میگفته. اینجا مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه بحثی که ظاهر حال مسلم مرحوم صاحب عروه مطرح کردن در این قالب قاعده مقتضی و مانع خواستن بریزن که در اینجا ظهور حال مسلم، یعنی آدمی که معتقد مسلمونه، نماز خونه، خب این حالش اقتضا می کند که به وظائف شرعی خودش عمل کنه، به واجبات خودش عمل بکنه. این اقتضا هست مگر مانعی باشه. مانع مثل اینکه عصیان بکنه، عصیانگر باشه، مقابله بخواد بکنه، این مانعه. مادامی که علم به مانع نداریم، مانع هم باید علم داشته باشیم، اما علم به وجود المقتضی داریم، این مقتضی اثر میکنه، این حال مسلم اثر میکنه، مانع هم که نداریم، بنابراین انشاءالله کاراشو انجام داده. این قاعده مقتضی و مانع. قاعده مقتضی و مانع رو خیلی آقایون در اصول بهش نپرداختن، یعنی اصلا از اولی که طرحش کردن زود طرحش کردن و زود سنبلش کردن، لا دلیل علی، این تمام شد. اما مسئله به این سادگی نیست. قاعده مقتضی و مانع یه چیزی خودش، حالا ولو نوع آقایون اعلام عصر ما قبول ندارن، اما اگر یه فرصتی شد، حالا ما در اصول، در قواعد، در جاهای دیگه روی این قاعده مقتضی و مانع بعد حرف بزنیم، کار بکنیم، این همچین راحت نیست. ولذا مرحوم آقای حکیم هم با صرف این که لا دلیل علی کنار میگذارن، بنابراین اگر این ظاهر حال مسلم نظر مبارک صاحب عرب رو این احتمالی که مطرح میکنه اینه، قاعده مقتضی و مانعه که لا دلیل علی، تمام. این یک مطلب، این در ذهن باشه. مطلب دوم، مرحوم آقای حکیم قاعده تجاوز رو مطرح میکنند. در قاعده تجاوز اساس مطلب این است که شخص فعلی رو داره انجام میده، فعل مرکبی است، جز جز داره انجام میده، جزئی رو انجام میده، وارد جزء بعد میشه، در جزء بعد اگر شک کرد که جزء قبلی رو انجام دادم یا انجام ندادم، اینجا تعبد، تنزیل حکم، هرچه در قاعده تجاوز شما میخواید بگید، اینجا حکم میشه که بل رکعته، آوردی، وجود تنزیلی درست میکنه، بل سجدته، فشکک لیس بشیئن. مسئله که در اینجا داریم، اگر ما باشیم و قاعده تجاوز رو مستقل مورد نظر قرار بدیم بر اساس روایات، این برداشت درستیه. یعنی در اینجا قاعده تجاوز عبارت است از یک قاعده شرعی که شارع آمده حکمی را در وقتی که من شک میکنم جعل کرده. موضوع این حکمم دخول، خروج از شی و دخول فی شی ان آخر، خروج از جز و دخول در جز آخر هست، این موضوعشه. بعضی از اعلام در اینجا آمدن قاعده فراغ و تجاوز هر دو رو یکی گرفتند، یعنی قاعده فراغ هم همین قاعده تجاوزه، همین دلیله که اگر مرکبی بود و شما انجام دادی مثل صلات، از این مرکب فارغ شدی، خارج شدی، بعد شک کردی نسبت به داخل مرکب که این رکعت رو آوردم، اون رکوع رو آوردم، اون سجود رو آوردم، اعتنا نکن. این رو بهش میگن قاعده فراغ.
صلات فراغ، السلام علیکم، فارغ نشدن یک جمع.
من کار نه، حالا شما، حالا ما جزئیات وارد نمیشیم. فراغ از نماز که محقق شد، یعنی نماز تمام شد، الان که فرغت من الصلاه، اینجا شکید که در داخل صلات میکنید، یه لیس به شیء، این قاعده فراغه. خب قاعده فراغ و قاعده تجاوز رو داریم، فقط هم در نماز نیست، در جاهای دیگه، در حج، در خیلی جاها جاری میشه دیگه، قاعده تجاوز هست. اینو حالا در جاش مفصل بحث میشه و بحث میکنیم. مسئله این است که یک نکته ای که من میخوام اینجا عرض کنم که مهم هست، این است که خدا رحمت کنه مرحوم آقای حاج آقا رضای همدانی، فقیه همدانی، صاحب مصباح الفقیه، ایشون یک نظریه ای دارن که ما روی نظریه ایشون قبلا بحث کردیم و این حرف رو زدیم که ایشون میفرمایند که قاعده تجاوز و قاعده فراق از فروع اصالت و صحه هست. ما یک قاعده کلی داریم به نام اصالت و صحه. اصالت و صحه، خب میدونید اصالت و صحه در فعل غیر جاری میشه، این از مسلماته در فقه. یک کسی میاد خانش رو به شما بفروشه، شک میکنی این خانش رو قصدیه، با مال حرام خریده، به زور گرفته، مسلمان هست یا مسلمان نیست؟ اگر مسلمانه پس مال خودشه، معاملهی که میکنه معامله شرعیست، شما میخرید، هیچ اشکالی هم در کار شما نداره. این اصالت و صحه فی فعل الغیره. مرحوم آقای حاج آرزا میفرمایند که این اصالت و صحه در فعل غیر، در فعل نفس انسان هم جاری میشه، فقط غیر نیست، در فعل نفس انسان. من این کار رو کردم، خب من نماز خونم، الان مشغول نماز شدم، خب مرض ندارم که نمازم رو خراب بکنم یا باطل به جا بیارم، دقت میکنم دیگه، دقت میکنم در نماز آوردنم. ولذا این که آمدن گفتن اگر جزئی رو تمام کردی و وارد جزء دیگه شدی، فشک و کلیس به شیئن، از باب اصالت و صحت در فعل خودشه، مسلمانه، همین ظاهر حال که در اینجا میگن اصالت و صحت فی حال خودشه. و ها کذا در قاعده فراق، این از این بابه. ولذا اصالت و صحه از نظر مرحوم آقای حاج آرزای همدانی رضوان الله علیه یک وسعتی پیدا میکنه، هم اصالت و صحه فی فعل غیر، هم اصالت و صحه در فعل نفس انسان. ولذا بر این اساس اگر من شک میکنم یه معاملهی کردم، اون وقتا ما جوان بودیم، خیلی مقید به مسائل نبودیم، این معاملهی که اون وقت انجام دادیم صحیح بوده، پولش رو بعدن رفتیم خانه خریدیم، زن گرفتیم، چه کردیم، شک کردم در فعل خودم در گذشته ی ایام، این قاعده میگه چی؟ این قاعده میگه نخیر، حکم بر صحت باید جاری بکنی. خب مسئله اینه، در این اصالت و صحه حکم بر صحت که جاری میکنن از چه بابه؟ از چه جهته؟ جز ظاهر حال مسلمه، غیر از اینه؟ اصالت و صحه در فعل غیر منشأ چیه؟ این آدم مسلمانه؟ بله، یه وقت میدانید یک مسلمان فاسقه، متجاهر به فسقه، چنین چنانه، او رو کار نداریم ما. نه، مسلمانه، در ظاهر نماز میخونه، روزه میگیره، یعنی مقیده. خب این مسلمانی که مقیده، این که ما فعلش رو حمله بر صحت میکنیم، منشأش چیه؟ ظهور حال دیگه. اگر ما بیایم در اینجا، حالا من فقط در کلام آقای حکیم میخوام فتبابی بکنم اینجا، اگر ما بیایم در اینجا بگیم این ظهور حال در اصالت و صحه داریم. در قاعده تجاوز و قاعده فراخ هم ظهور حال است، نه ظهور فعلی که مرحوم آقای حکیم میخواد بگه بعد کنار ظهور قول میاره و خبر رو پیش میکشه. نه، ظهور حاله. ظهور حال این خودش چیزیه، این خودش موضوعیتی داره. خب اگر این ظهور حال رو گرفتیم، اصالت و صحه رو اونجا گرفتیم و اصالت و صحه همونجور که در فعل غیر جاری میشه در فعل نفس منم جاری بشه، اینجا تازه در فعل نفس انسان نیست، در فعل غیره. این مرده مرده، حج به گردنش آمده، مستقر شده، آدم ملتزمی هم بوده، دلیل خلاف نداریم، آدم ملتزمی بوده. خب ظاهر حال مسلم اینه که یه همچین واجب فوری با اهمیتی رو انجام بده، مگر اینکه عذری داشته باشه. اون عذر اثبات میخواد. اگر عذر نداره، دلیلی بر اثبات عذر نداریم، خب انجام داده دیگه. این معنا توجه باشه بهش، که این عبارتون اخرایی می شود، یعنی کمکی میشه برای اون قاعده مقتضی و مانع مرحوم عاشق هادی تهرانی. این کمکی میکنه به اونجا، ولو دو عنوانه. خود قاعده مقتضی و مانع یک عنوانه، خود اصالت و صحه عنوان دیگری است. هر دو تا اینجا میتونه به کار ما بیاد، توجه داشته باشید. و اینم حالا که ما مطرح کردیم از برکت فرمایشی مرحوم آقای حکیم بود که اینجا مطرحش کردن، ولو ایشون قرص در هر دو مقام رد کردن، اما این رد به این قرصی نیست، یعنی به این محکمی نه قاعده مقتضی و مانع رد میشه، نه ظهور حال. یعنی ما این که بیایم بگیم در باب قاعده تجاوز مبنای حکم ظهور فعل نه ظهور حال، اول کلامه. ظهور حال اگر شد در قاعده فراغ هم همین جوره. اگر بتوانیم تقریر مرحوم محقق همدانی صاحب مصباح الفقیه رو جا بندازیم که اصالت که قاعده تجاوز و قاعده فراغ از اذناب قاعده صحت، اصالت و صحه از اذناب اون قاعده است، ولذا این هم منشأ داره، بچه قوی داره. ما خودمونم ملتزم هستیم به این معنا، در جاش هم گفتیم، حالا اینجا فقط اشاره بخوایم بکنیم. اینجا ظهور حال مسلم موضوعیتی پیدا میکنه، ولو حالا شما خواهید دید در اقوالی که میخونیم و کلماتی که میگیم نوعا مخالفت شده، اما عرض کردم این مخالفت ها که شده سر جای خودش، رو سر ما هم هست نظرات اعلام، اما رد این دوتا حرف به این راحتی نیست. نه قاعده مقتضی و مانع رو به این راحتی میشه رد کرد، نه ظهور حال رو در اینجا. این توجه باشه، این فرمایش مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در اینجا میفرمایند، حرف صاحب عروه رو که مطرح میکنن، ان الوجهین اللذین اشار الیهما انما یجریان فیما اذا علمتا علمنا به ثبوت القضاء علی ولکن شک فی اتیانهی و عدمه. ایشون میفرمایند که فرمایش مرحوم صاحب عروه خوبه، اما اینجور تقریر کنیم حرف رو در کلام صاحب عروه که ما علم داریم به وجوب القضاء علی المیت. اناده فرمایید، وجوب قضاء علی المیت و این قضاء رو انجام داده یا نه نمیدانیم، پس وجوب قضاء رو استصحاب میکنیم. چرا ایشون این حرف رو میزنه؟ مرحوم آقای خویی از این اشکالی میخواد فرار بکنه. خب این حرفم گیر داره، همین حرفی که ما زدیم گیر داره. شخص تا زنده هست حج قضا میشه براش؟ قضا نمیشه، اداه، تا آخر عمر اداست. حج یک واجبیست فی العمر مرتن واحده. اون قولی که میگه در همون عام استطاعت اداه در بعدش قضا، اون قول ضعیفه. نه، اداه در تمام عمر مرتن واحده. یک کسی حج برش واجب شد، تمام عمرم ترک کرد، عمدنم ترک کرد، اما آخر عمر سال آخری که میخواست بمیره به جا آورد، این حجشو به جا آورده، اداعانم به جا آورده، قضا نیست. خب خب این حرف ایشون که اینجا بگیم قضا واجب بوده است بر میت قضا حج، حالا شک بکنیم این قضا رو خارجان انجام داده یا نه، استصحاب کنیم این وجوب قضا رو. این حرف رو ایشون میفرمایند کلام صاحب عربه رو اینجور حمل کنیم. خب این حرف شما، این خلاف قاعده چرا مطرحش میکنید؟ اشکال اینه، ایشون میفرمایند که اگر شک کنیم در اصل اتیان فعل و عدمه، ما میدانیم قضا، عذر بخوام، میدانیم حج بر این آقا واجب شده، فرض اینه، حج استقرار پیدا کرده بر عهدش، شک داریم که بعد از استقرار انجام داده یا انجام نداده. الان من وصی یا من ورثه میخوام از طرفش انجام بدم، اینی که من میخوام انجام بدم قضا دیگه، این دیگه ادا نیست، یعنی او در عمرش حج به جا نیورد، قضا شد ازش، من دارم قضا انجام بدم. موضوع قضا چیه؟ چه موضوع قضا؟ فوت الواجب، فوت الواجب فی وقته، درسته؟ فوت امر وجودیه، نیست اینجور؟ امر عدمی که نیست، بحث میکنن آقایون، فوت امر وجودیه. وقتی فوت امر وجودی شد، اشکال آقای خویی اینه، ایشون میفرماین شما میگید اینجا حج برش واجب شده، این میت، شک داریم که این میت انجام داده یا انجام نداده، استصحاب میکنید عدم اتیان حج رو در اینجا، عدم اتیان حج اثبات فوت میکنه، فوت امر وجودی، استصحاب عدمیه، فوت امر وجودیه، اگر بخواد فوت رو اثبات بکنه مثبت میشه، استصحاب عدم الاتیان که فوت رو اثبات نمی کنه. موضوع قضا هم فوته. خب ما فوت رو با استصحاب عدم اتیان که نمیتونیم به دست بیاریم، باید احراز کنیم فوت رو، احراز باید بشه. چجوری احراز بکنم فوت رو؟ وقتی من شک دارم که انجام داده یا انجام نداده، یعنی احراز نمیتونم نه این برو احراز بکنم نه اون طرف رو احراز بکنم. پس فوت که موضوع باشه برای قضا احراز نمیشه، قضا معنا نداره، درست شد؟ این اشکال، این اشکال آقای خویه، این اشکال باعث شده که ایشون بیان بفرمایند وجهین لذین اشار الیهما انما یجریان کی اذا علمنا به ثبوت القضاء علی، برای اینکه از این درست شدن موضوع قضا فرار بکنن، بگن این قضا زمان خودش بوده، این به ما ربطی نداره، این وجوب قضا زمان خود میت بوده، قضا برش واجب بوده، شک میکنیم قضا رو به جا آورده یا به جا نیورده، این اینجور میخوان درستش کنن، در حالی که این اشکال داره. عرض کردم زمان میت قضا نمیشه حج، تا آخر عمرش اداه. پس اگر ادا هست، ما فقط چیزی که داریم استصحاب عدم اتیان داریم، وجوب حج مسلم، اتیان کرده حج رو یا نه، حالت سابقه عدم اتیانه، این عدم اتیان رو میکشونیم، استصحاب میکنیم عدم اتیان رو، عدم اتیان فوت ثابت نمیکنه برای ما، فوت مثبته، پس قضا در اینجا منتفی میشه، قضا منتفی میشه. چی میفرمایید؟ بله،
زم کردن صاحب قربه به صلات قضا و
اونو بذارید کنار، اون جدا، نه ببینید اونا رو نه نه اجازه فرمان اون رو بذارید، اون بحث جدایی است. شما در باب خمس اونجا امر مالی است، اونجا اینکه این باقی باشه یا باقی نباشه، اونجا تفصیل هست، گیر هست، اونو جدا اجازه بدید، اونو جدا. ما الان حجیم، شما در حج، صاحب عربه هم بی خود اصلا اینجا مطرح کردن قضا و در اون موارد رو لازم نبود مطرح بکنن، بی خود ما حرف نادرستی زدیم، جا شاید بهتر بود مطرح نمی فرمودن. ما در اینجا در حج داریم بحث میکنیم، این فروع حجه، این فرعه، اینم اشکاله. آقای خویی برای فرار از اشکال مثبتیت اینجا متمسک میشن به چی؟ متمسک میشن به این که بفرماین این خود اون بابا قضا برش واجب بوده. قضا بر... خب این قضا بوده اون وقت؟ این اول کلام دیگه بفرمایید. خب خیلی خوب، اصلا تو موضوع قضا در عدل فوته، در فوته ما اگر دلیل هم نداشتیم، دلیل روایی داریم برای قضاء حج، برای قضاء صلات هم همینجور، اگر دلیل روایی نداشتیم قائل به قضا نمی شدیم. اجازه ببینید، نمازشو خوند در و خوند، اغزمافات کمافات، این دلیله، دلیله، توجه. نیست، نه اونجا در جاش گفتیم این که میاد نه، اگر دلیل قضا نیاد خودش که نیورده بس میکنیم خودش میدونه و خدای خودش، چون دلیل در به خصوص مورد حج، حالا دلیلش هم میایم ذکر میکنیم، صحیح معاویه ابن عماره، دلیل آمده در اینجا میگه قضا حج کسی که به جا نیورده به جا بیاری، قضا، این قضا، یا دست بکشید از حرفای قبل بگید فوت امر عدمیه. شیخ یادتونه که بحث میکنه دیگه، شیخ هم قبول نمیکنه، میگه امر وجودیه، همه میگن امر وجودیه، یا بگید فوت امر عدمیه، این فوت ثابت میشه، یا اینکه در اینجا ملتزم بش بشید. مافات قضا میخواد، مافات که قضا میخواد، قضا حکمه، مافات موضوعشه، فوت حکم میاد روی موضوع، مادام که شما موضوع رو احراز نکنید حکم میتونید رو موضوع بیارید؟ موضوع باید محرز باشه. یه مطلب بعد ایشان میفرمایند، مرحوم آقای خویی، حالا حرف آقای خویی رو تا آخر باید ببریم، ایشون هم متفرق بحث میکنن، بعدن حالا وارد حرفا میشیم، خیلی حرف داریم اینجا، مسئله طویل و زیله. اما واجبات که شما فرمودید، ایشان میفرمایند که در واجبات مالیه مثل زکات و خمس، اگر عین اون اموال موجود باشه، عین اون گندم، عین اون جو، شتر، چی موجود باشه، یا عین پول مخم که باید خمس داده بشه، خب در اینجا امکن ان یقال الاصل و بقاء و زکات فیها، اینو میتونیم بگیم. اما اذا کانت العین طالفتن و شک فی ان المالک ادا زکاتها او اتلف و اتلفها، چیه بابنده؟ بله بله، این موبایل رو خاموش کنید. حالا اگر عین موجود باشه، در اینجا شک، عین موجوده، شک میکنه زکاتش رو داده یا زکاتش رو نداده، خب اینجا اصل میگیم بقاء زکات. حالا چرا میگیم بعد خواهیم گفت. اما اگر عین تلف شده و بعد این که تلف شده شک میکنیم که آیا صاحب زکات این رو داده یا نه، اتلف ها من دون ان یؤدی زکات ها، ایشون در اینجا هم میفرماین لا یترتب الزمان على استصحاب عدم الاداء. چرا؟ چون شک میکنیم زکات داده یا نداده، استصحاب میکنیم عدم اداء رو، عدم اداء اثبات زمان میکنه، زمان مثبت دیگه، زمان هم همونجور امر وجودیه، لا یثبته الا على الاصل المثبت. پس در جایی که اصل مال باقی نمونده ما باز این مشکل رو داریم، یعنی این مسئله هست، زمان چون وقتی نداده باشه این دین دیگه، خمس دین، زکات دین بر عهده منه، دادم دادم و الا این دین میمانه دست ورثه من، اونها باید ادا بکنن، اونها باید بدن، این زمان داره، این زمان من دارم، بعد بچه هام دارن، وصی داره، این زمانه، آیا این زمان رو استصحاب عدم اتیان به زکات یا استصحاب عدم اتیان به خمس اثبات زمان میکنه؟ اثبات زمان نمیکنه. فقط این در جایی میشه که اون عین مال موجوده، وقتی این مال موجود شد، اون از باب این که آیا این مال طاهره یا طاهر نیست، اگر اینجا ظاهر حال مسلم رو باز گفتیم به اصطلاح، اینجا هم باز میذاریم کنار، منطقه آقای خوی نمیگه، حالا ایشون اشارهی میکنن، ظاهر حال مسلم گفتیم انشاءالله داده، اما اگر ظاهر حال مسلم نگفتیم، این مال باقیه، این مال که باقی هست، خب شک میکنیم که آیا در اینجا زکاتی که درش بوده خارج شده یا خارج نشده، اصل عدم خروج زکاته، اصل عدم خروج خمسه. حالا این مشکل داره یا نداره؟ بعد ایشان میفرمایند ما این مسئله رو مفصل گفتیم بنابراین. حالا ایشون این حرفا رو که زدن بعد وارد میشن، حالا شما آقایون این بیان ایشون رو برای ما معنا کنید، ما نفهمیدیم خلاصش. ایشون بعد از این دوتا اشکال، یکی اون اشکال فوت رو که اونجا فرمودن موضوع قضا فوته و فوت مثبت اثباتش با، بعد از اون مطلب میفرماین ولکن نظاهر انهو لا مانع من جریان الاستصحاب فی المقام. استصحاب چی؟ استصحاب نیاوردن حج. و مقتضاهو، مقتضای این استصحاب، اشتغال و ذمت المیت بالحج فیجب القضاء عن. خب چی شد؟ خب یجب القضاء عن، استصحاب عدم اتیان دیگه، اثبات قضا کرد، اثبات فوت کرد. و یخرج من اصل المال، لأن فرمایش ایشونه، لأن موضوعه وجوب الحج علیه و عدم الاتیان به و هو ثابت بالاصل. این فرمایش ایشونه، لأن موضوعه، موضوع به اصطلاح تکلیف دیگه، وجوب الحج علیه علی المیت و عدم الاتیان به و هو ثابت بالاصل. وجوب حج ثابت بالاصل یا عدم الاتیان به یا دوتاییشون با هم، شما مستصحب رو میخواد چی قرار بدید؟ ما نمیفهمیم این رو. حالا بعد حالا میگی. بعد ایشان میفرمایند ولا عبرت بظاهر حال المسلم، همون مسائل ظاهر حال مسلم و اصالت و صحه و اینا که گفتیم، خصوصا اذا کان غیر صالح. خب اینجا پیداست که این ظاهر حال مسلم یه قدری برای ایشون همچین سنگینه، این خصوصا رو که اضافه میکنن از اینجا میفهمیم. ما غیر صالح رو نمیگیم رو قاعده مقتضی و مانع، اون مانع داره، اما این ظاهر حال مسلم اگر صالح بود اینجا لا عبرته. چرا؟ لأنه لا یوجب الا زن سوى زن و هو غیر حجه. خب سوى زن، شما در همه امارات غیر از زن دارید، در اصول عملیه زن هم ندارید اما حجتش میکنید. ما در ظاهر حال یا در قاعده مقتضی و مانع دنبال این نیستیم که زن میاد یا قطع میاد، کدوم قاعده داریم که یفید القطع. ما دلیل شرعی میخوایم زن معتبر در اینجا افاده کنه، یا برای قاعده مقتضی و مانع دلیل داریم یا نداریم، دلیل عقلی دلیل نقلی. اگر داشتیم زنی که به دست میاد زن معتبره. حالا این فرمایش ایشان هست تا اینجا. بفرمایید.
ها. چون
بله.
چون خود اتیان و عدم اتیان حالت سابقه نداره.
بله.
آدم نمیدونه انجام داده یا نداده. اما اصل وجوب حج را یقین داریم و گردن آقا بوده.
خب.
بذار مرحوم آقای توش اینجا استثبات نمیدونم ولی فرمایش نیست.
استثبات وجوب
حج را. احسنت. کسی
بله بله. و هو ثابتون بالاصل و عدم الاتیان به، یعنی از نظر شما مستصحب رو ایشون وجوب الحج قرار میدن. وجوب احسنتون. نه ببینید، این حالا شما عبارت رو اینجا عوض می کنید، وجوب الحج علی المکلف، تکلیفی بر مکلف بوده، متیقنم بوده، در اینجا ذمش مشغوله، درست ذمش مشغول بوده، ادائی مشغول بوده که خودش بیاره، الان خودش مرده، ذمه مشغول مرده، ببینید ذمه مشغول مرده، تمام شده رفته. الان اجازه فرمایید من ورثه میخوام به جا بیارم، من وصی میخوام به جا بیارم، ذمه او که ذمه من نیست، باید انتقال بشه. ولذا شما مگر نمیگید اگر وصیت نکنه لا یجب علی الورثه براش حج به جا بیارن؟ لا یجب علی الورثه مگر اینکه وصیت کنه؟ مگر نمیگید؟ اجازه فرمایید. پس در اینجا گیر اینه، اون وجوبی که آمده، اون وجوب آمده بر عهده میت. اجازه عرض منم آقای خویی بزرگه، ما خیلی کوچیکیم، اما عرض ما هم ببینید اینجا این عهده، ببینید وجوب آمده بر این عهده و ذمه. موضوع این وجوب چی بوده؟ مکلف. مکلف وقتی مرد موضوع منتفی شده، اون وجوب غیر وجوبیست که الان میخواد باشه، استصحاب نمیتونید شما بکنید، موضوع عوض شده، موضوع عوض شده، او آدم میته، من ورثه زنده هستم، وصی زنده هستم، موضوع دوتاست، اون وجوب قابل استصحاب نیست. توجه فرمودید اصل اون وجوب، اگر این مرادتون هست. وقتی که اینجور شد، بله این وجوب بر او بود، ذمه‌اش مشغول بود، ادا نکرد، باید بریم دنبال ادله قضا. ولذا عرض کردم خود آقای خویی هم کسی است که این معنا رو تصریح میکنن، در بحث‌های قبل داشتیم که اگر نبود ادله قضاء حج ما نمیتونستیم حکم به قضاء حج بکنیم. دلیل آمده گفته، حالا میگیم سیه معاویه ابن عمار، الفاظ اون روایت هم خواهیم گفت، در اون روایت میاد و میگه در اینجا باید این حج اگر شخص انجام نداد قضا بشه. قضا، شما وجوب ادایی رو که موضوعش میت بوده چجور میخواید استصحاب کنید بکشونید اینجا نسبت به ورثه میت، نسبت به وصی میت؟ با تبدیل موضوع، با تغییر موضوع. مگر شما نمیگید در استصحاب وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوک شرطه؟ او داستان جداییست. اجازه فرمایید دین اگر شد او رو از باب استصحاب نمیگیم. اجازه فرمایید، حالا اونم حرفه، اونم بعد بگیم، اونم خود زکات و خمس هم دینه دیگه، اونم بعد بگیم، اونم بعد حل کنیم مسئله رو. اما این اشکال ما هم توجه بشه فرمایید. شما اگر نظر مبارک مرحوم آقای خویی در اینجا این است که وجوب حج رو مستصحب قرار بدیم، این قابل استصحاب نیست، به تبدل الموضوع این قابل استصحاب نیست. عرضه. والسلام عليكم.